کردین. مکاتب به معنای متداول امروزش رو من خیلی بهش اعتقادی ندارم، به خصوص مکاتب جغرافیایی رو. میدونید امروز وقتی که راجع مکاتب آوازی صحبت میشه، در ساز اینگونه نیست. در ساز ما مکاتبی داریم که با ویژگی های خودشون، مثلا در مکتب تارنوازی ما مکاتب داریم، آمیزوسنگولی، مکتب آمیزوسنگولی داریم، مکتب استاد شهنازی داریم، مکتب مثلا استاد وزیری داریم. ولی در آواز ما تقسیم بندی هامون جغرافیایی است. مثلا میگویی مکتب اصفهان، میگویی مکتب تهران، میگویی مکتب تبریز، درست؟ این مکاتب به نظر من خیلی تقسیم بندی درستی نیست. چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید، ما در هر دوره‌ای یک بخشی از کشورمون مثلا در دوره‌های پایتخت بودن، مرکز بودن، و طبیعتاً جایی هم که مرکز کشور هست و پایتخت کشور هست، طبیعتاً افراد، امکانات، چهره‌ها، آدم‌های شاخص طبیعتاً اونجا همه جمع میشن و اونجا فعالیت میکنن. کما اینکه الان تهران پایتخت کشور هست و طبیعتا همه سعی میکنن توجهشون به اینجا باشه، افراد شاخص، استادان بزرگ، همه در این شهر هستن، درسته؟ حالا در دورهی مثلا در اصفهان اتفاق افتاده، در دورهی در تبریز این اتفاق افتاده، خب بزرگانی اونجا بودن، یا اصلا نه، موضوع مرکز و پایتخت و اینا هم نبوده، بزرگانی در عرصه موسیقی ما در اقلیمی زندگی می کردند. ما این رو نمیتونیم به جهت اینکه اون استادان بزرگ در اون اقلیم زندگی می کردن، این بخش موسیقی رو مختص اون اقلیم بدانیم. این شیوه مختص اون افراد هست، به اون افراد برمی کرد. ما در دوره‌ای مثلا در اصفهان استاد سید عبدالرحیم اصفهانی رو داشتیم که خواننده بسیار بزرگی بوده، معروف به سید رحیم، و استاد بزرگ دوران خودشون بودن و شاگردان بسیاری رو تربیت کردن، از جمله استاد تاج اصفهانی، از جمله استاد ادیب خانساری، از جمله خود سید حسین طاهرزاده و بسیاری از بزرگان. خب ما اولا میبینیم که خب خود همین عزیزان و این بزرگان خودشون با همدیگه در دوره های مختلف شیوه های مختلفی داشتن. مثلا استاد تاج سه دوره آوازخونی داره، دوره جوانی، دوره میانسالی و دوره کهولت. خب آنچه که ما امروز از شیوه تاج اصفهانی میشناسیم آوازهایی است که مربوط به دوره سالخوردگی ایشونه و بعد از میانسالیشونه، که حضورشون در رادیو، یعنی بعد از تأسیس رادیو طبیعتاً. یه سری آواز در صفحات دارن که کاملا متمایز با شیوهی که امروز میبینیم از تاج و آوازهایی که از استاد تاج میشنویم که با استاد شهناز و استاد کسایی اجرا کردن. آوازی دارن مثلا یک همایون معروف دارن استاد تاج، از تو با مصلحت، این دوره دوم آوازخونی تاج اتفاقا. یک دوره قبل از اینم دارن که اون دوره قبلیش شما میبینی که اون دوره قبلی با طاهرزاده و دوره اول ادیب همه خیلی شبیهن. معلومه که آبشخور از سید رحیمه. خب حالا بعدن اینا اومده هر کدوم دارای شیوه هایی شدن. ما ادیب خونساری، خب ادیب مثلا اول یه جوری بود، بعد ظاهرا بیماری حادث شد برای ایشون، برای هنجرشون، و بعد صداشون تغییر کرد و به یک شکل دیگری مجبور شدن که آواز بخونن. خب اینا نمیتونیم ما اینا همه رو ببریم توی چارچوب بگیم توی اینا همه در مکتب اصفهان. مکتب اصفهان به نظر من نمیتونه اینا همه تو اون مکتب جا بگیره. اگرم باشه مثلا در یه دوره میتونه مکتب سید رحیم باشه. حالا این که سید رحیم اصفهانی است یا کجایی است، چه اهمیتی داره؟ یا وقتی ما راجع به مثلا مکتب تهران، ممکنه تهران یه موسیقی داشته باشه، مثلا موسیقی کوچه باقی. یه زمانی هم به عنوان مکتب تهران این آوازهای کوچه باقی رو میگفتن که مکتب تهران، خب ممکنه. ولی اینی که ما بخوایم مثلا استادانی که در این شهر بودن، مثلا بنان بوده، مثلا نمیدونم آقای دوامی اینجا بودن، نمیدونم خیلی ها، حالا ما اینا رو چرا باید منصوب به تهران بدونیم؟ اصلا این چه ربطی به تهران داره؟ خب در این شهر زندگی میکردن، اینا مربوط به اون افراده. بنان دارای شیوه است، بزرگان دیگر همینطور. مثلا میگوین مکتب تبریز، میگیم که کی؟ میگن که آقای اقبال آذر. خب اولا اقبال که تبریزی نبود، اقبال غزنینی بود، متأثر از سید احمد خانه، سید احمد خانم که ساوئیه. خب بنابراین خب این، حالا این که ایشون در تبریز میزیستن، خب در تبریز میزیستن. اتفاقا ما ممکنه مکتب موسیقی تبریز داشته باشیم، کما اینکه موسیقی آذربایجانی داریم، موسیقی آذری داریم، اون مربوط به اون اقلیمه که با زبان و فرهنگ و تاریخ اون اقلیم با همدیگه همخوانی داره. ولی وقتی که راجع به موسیقی رسمی و ملی داریم صحبت میکنیم، اینی که کدام استاد در کدام جغرافیا میزیسته است، به نظر من این رو نمیتونیم که تقسیم بندی مکتب به این گونه داشته باشیم. مکتب هم با شیوه یه تفاوتهایی داره که ممکنه که بعضی از افراد مکتب هم داشته باشن، کما این که من در مورد تار عرض کردم که مثلا مکتب شهنازی مکتب موسیقایی است، فراتر از شیوه است.
ما خدمت از عطاری و استاد پیرنیاکان که بودیم، در مورد مکتب و شیوه یک بحثی داشتن که خیلی در واقع اصرار روی رپرتوار داشتن، رپرتوار آموزشی که مکتب یعنی باید از قبل حتما بحث آموزشش همه اینها در چارچوبی فکر شده باشه و تدوین شده باشه که شاگردشون وقتی به اون مدارج عالی میرسه بر همون پایه شده باشه که بشه صاحب یک دلیب. مکتب. و باز مجددن آقای پیرنیاکان با که خودشون سازه تار میزنن، برگشتن گفتن یعنی شاید کسی که با اصالت ترین مکتب رو داره استاد فرماز پایبر، که از قدیمشون از شیوه آموزشیشون، شیوه نوازندگیشون همه رو برای خودشون داشتن. چون بحث تبریز شد، شما الان مکتب تار تبریز رو یعنی میپذیرید یا شیوه است اون هم؟ یعنی مرحوم بیگزه خانی به بعد ایشون هم
شیوه است؟
پس مکتب نیست؟
شیوه است، بله، شیوه آقای بیگجخانیه. برای اینکه ببینید اون موسیقی که موسیقی آذری نیست،
ملی ماست،
موسیقی ملی ماست، حالا با شیوه آقای بیگجخانیه، شیوه خودشون،
نوع مضراب زدناشون، نوع جمله بندیشون،
لهجه سازش، بله. حالا هواش مال بیگجخانیه، شیوه آقای بیگجخانی.
بس کلمه مکتب تار تبریز خیلی
میگم اینا با تسامح، حالا ممکنه به هر حال ما هممون میگن که حب الوطن من ایمان، توجه کردی؟ ما هممون به یه نوعی، حالا اصطلاح امروزش میگن ناسیونالیسم، ما هممون هستیم، یه هر کسی به اقلیم خودش یک عشق و عرقی داره و اشکالی هم نداره. ولی اینها رو تعمیم دادن، یه بخشیش هم شاید به این علایق برمیگرده طبیعتا.
بسیار شب خوبی بود، ما خدمت شما بودیم، بسیار استفاده کرد.
ای کاش ما یک سوالی هم داشته باشیم با در رابطه با ردیف و نقش اون در موسیقی امروز. یه توضیح هم رو شما در رابطه با ساختار موسیقی فعلی ما تغییر کرده، چه در رابطه با موسیقی سنتی ما صحبت کنیم و یا موسیقی تلفیقی. میخواییم نقش ردیف رو در این موسیقی بدونیم که هنوز این ساختار مراعات باید بشه، میشه، و نگاه افراد چطوری شده؟
شالوده و پالوده موسیقی ما طبیعتاً ردیفه. ردیف از دو منظر اهمیت داره.
بله.
بعضی وقتا میگن که مثلا تکیه زیاد یا تأکید زیاد بر ردیف برای چیست؟ عرضم این است که ما ردیف از دو جهت اهمیت داره. یکی این که در واقع رپرتوار موسیقی ایرانی است. یعنی چی؟ یعنی اصل ساختار و چارچوب موسیقی ایرانی است. خب دوم، طبیعتا کسی که ردیف موسیقی ایرانی رو نشناسد موسیقی ایرانی رو نشناخته است. یعنی شما بخواید موسیقی ایرانی رو بشناسید، همه یه محدودش رو بشناسید، طبیعتا این در ردیفه. این یه بس. یه بس خود این جمله بندی ها و این مدل. ببینید این یک مدل اجرایی درجه یک و فاخر موسیقی ایرانی است. یه مدل، ولی مدل بسیار درجه یک است. من خب اون حیثیت دیگه ای که گفتم این است که این خود این جمله بندی ها و این شاکله فی نفسه به عنوان یک محک و معیار باید یاد گرفته بشه و بلکه باید هضم بشه در وجود کسی که این راه رو میره، برای اینکه این به عنوان یک معیار و به عنوان یک محک و به عنوان یک به اصطلاح قالب و چارچوب که در وجود ما هضم شده، در آینده راهمون ما رو از خطا مصون بدارد. ما وقتی که میخواهیم یک اثر موسیقی رو معیار در به اصطلاح معیار سنجی بکنیم و میخواهیم بسنجیم که عیارش رو مشخص بکنیم، با چه باید بسنجیم؟ مثلا ما میگیم که آقا این یه سازی میشنویم یا یک آوازی میشنویم، بر اساس چی این رو ارزیابی میکنیم که مثلا این بسیار درجه یک بود یا خیلی عالی بود یا این که مثلا نازل بود یا این که اصطلاح بین موزیسیان حالا مثلا میگن آقا یه ذره خالتوری بود مثلا، اینا رو با چی میسنجن اگر ما اون معیار رو نداشته باشیم؟ طبیعتا با اون معیار میسنجن، یعنی هر چقدر با اون اصالت نزدیک باشه نه عین اون باشه. از اون طرف هم ما به صلاح افراد و تفریط ها میشه دیگه، بعضی ها کلن ردیف رو میگن باید انداخت دور و بهش توجه نکرد، بعضی ها هم انقدر دو دستی بهش چسبیدن که تا آخر عمر از این جدا نمیشن، اینم بده. یعنی ما ردیف رو اینطوری نمیریم دنبالش که تا دائما ما بخوایم در اون چارچوب حرکت کنیم. این فقط چراغ راه ماست، این به عنوان محکم ایار ماست، نه اینکه ما قراره که تا ابد میخوایم هر وقت میخوایم بخوانیم یا میخوایم ساز بزنیم باید همون جمله بندی ها رو اجرا، اون جمله بندی ها دیگه نباید تکرار بشه، ولی هر آنچه که آفریده میشه از اون معیارها نباید دور باشه. و طبیعتا حالت هایی که در ردیف هست، خب ما ببینیم که در بعضی از سازها مثلا یه حالت هایی میاد، یک مالش هایی میاد، یک کارهایی میاد که این فیگورها به هیچ عنوان در موسیقی ردیفی در دستگاهی ما نیست. وقتی نیست طبیعتا از اصالت دور میشه، طبیعتا تو چارچوب میتونه هزاران جمله آفریده بشه که تا الان خلق شده. مثلا ما وقتی میگیم که استاد شهناز، دیگه شهناز که در تمام عمرش هیچ وقت تکرار نکرده هیچی، هیچ جمله ای رو، هیچ ملودی رو، همیشه خلق کرده و به بهترین شکل خلق کرده، ولی از او اصالت ها دور نیست. بنابراین اینا کسانی بودن که اون معیار رو در وجود خودشون هضم کردن. اینه که ما نمیتونیم به هر حال بگیم که با ردیف موسیقی ایرانی کاری نداریم. این ردیف راهی است که همه باید بروند و خیلی هم جدی و دقیق باید برن، و اگر کسی راه رو طی نکنه نمیشه که به اصالت کارش ایمان داشت.
دقیقاً کسی که ردیف رو حس کرده و وجود خودش کاملا درکش کرده میخواد به آقای نوربخش که یه کاری رو رد میشن از استودیو، مگذار و مگذر رو اونجوری میشنون و فقط روی حس وابسته به آنچه که داشتن میخونن و بعد هر باری که اومدن تکرارش کردن نشده آنچه که باید، همون اولیه به قدری خوش حس و عالی بوده که همون رو تو آلبوم گذاشته و ما میخوایم به عنوان آخرین کار اونو بشنویم. استاد
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. سپاسگزاریم از از حضور شما آقای نوربخش لازمه که بگم امکان نداره باشون تماسی گرفته بشه، حتی خود من بابت کاری در رابطه با موسیقی یا موضوعی پاسخگو نباشن، همراه نشن، یاری نکنن. حداقل اینه که شنونده حرفهای ما هستن با اهالی موسیقی. سپاسگزاریم از اینکه نگاه ویژه‌ای دارید به فرهنگ موسیقی، یعنی این نگاه به فرهنگ موسیقی اول تا خود موسیقی. خیلی متشکریم از اینکه در برنامه ما امشب حضور داشتید. واقعا نیازمند این هستیم که بشنویم این حرف ها رو. سپاسگزاریم از صدا بردار خوب برنامه‌مون، مسئول هماهنگی و همینطور تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب آقای سعید اردیانی که ما رو یاری میکنن و الان هم به عنوان یک موسیقین و کارشناس در کنار ما همراهی میکنن. امیدواریم تا این بخش از برنامه گفت آهنگ مورد توجه شما شنوندگان خوب شبکه گفتگو قرار گرفته باشه. لازم ذکر که می توانید با تلفن 2265-2285 ما رو از نظرات خودتون و گفته ها و پیشنهادات خودتون بهره‌مند کنید و شنونده شما باشیم و همینطور با شماره پیامک 3035 پیام های شما به ما میرسه و قطعا به پیشنهادات شما گوش خواهیم کرد و در صورت امکان عملی هم میشه. من حاله وزیری تا گفتاهنگ دیگر و شبی دیگر با موسیقیدان دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم شب و روزگار بر همه شما عزیزان به خوبی و خرسندی بگذره. شبتون خوش.
دلگیره دلگیره از غصه میمیرم، مرا مغزار و مغزه. با پای از ره مانده در این دشت تبدار، با پای از ره مانده در این دشت تبدار. ای وای میمیرم، مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. شهبره اندیشه دنیا گردم، اما
تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار.
دل میبینم از غصه، میبینم مرا مگذار و مگذار،
مرا مگذار و مگذار.
به نام خدایی که ز مشتی خاک آدم ساخت ما رو. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان گرامی از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما هستیم با بخش سوم برنامه ها. و آنچه شنیدید گفتاهنگ بود که تقدیمتون شد. امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید و شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اما شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو هم 30,035 هست که از این طریق هم منتظر و مشتاق پیام‌های پرمهر شما هستیم. شما همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما آنچه از اکنون تا ساعت 6 بامداد تقدیم شما خواهد شد. تا دقایق دیگر برنامه چکاوک تقدیم شما میشه و ساعت 30 دقیقه بامداد میتونید شنونده حیات خلوت باشید. ساعت 30 دقیقه بامداد حیات خلوت تقدیمتون میشه از پارسی تا فارسی ساعت 1 بامداد. نقطه عطف عنوان برنامه‌ای هست که ساعت 3 بامداد تقدیم شما میشه با موضوع اهمیت پرداختن به 8 سال دفاع مقدس. ساعت 3:30 دقیقه روشنا تقدیم شما میشه، تفسیر آیه 27 و 28 سوره مبارکه بقره، ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر ساعت 4 تقدیم شما میشه که خدمتتون باید عرض بکنم هنگام اذان صبح به وقت تهران 4:29 دقیقه خواهد بود. ساعت 5 بامداد میتونید شنونده ضرب سکه باشید. رونق تولید ناجی اقتصاد ملی میشود، اما چگونه؟ همراهمون باشید. همراهان عزیز رادیو گفتگو، شما میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو به صورت همزمان شنونده باشید. برای نصب این اپلیکیشن به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید. شما عزیزان میتونید با نصب این اپلیکیشن از آرشیو زمانی و جدول پخش برنامه‌های این شبکه هم مطلع بشید. کافیه به radiogoftegu.ir مراجعه بکنید.